بسم الله الرحمن الرحیم. در این 10 شب گذشته توانستیم که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مطالبی رو خدمت دوستان جمع جور کنیم و عرضه بداریم. دیشب و پریشب راجع به حقوق بانوان بر آقایان، یعنی زنان بر شوهران صحبت کردیم. از بانوان تقاضا کردیم که در بعد از این که این داستانها رو شنیدن، در قضاوت و برخورد با شوهران حتی به شوخی عجله نکنن و اجازه بدن که ما بحث رو تمام بکنیم، بحث حقوق مردان بر زنان. اگر کسی بعد از این مباحث ما بگوید که فلانی متعصب طرفدار مردانه یا طرفدار زنانه، یا تند رو رفته یا کند رفته یا ولرمه یا افراطیه، اینا من شرعاً ازش نمیگذرم در روز قیامت. کسانی که، زنی که یا مردی که در پشت سر من این حرفو بزنه که طرفدار مردانه، تند روه، همچین خبرا هم نیست، من شرعاً ازش نمیگذارم و شما در روز قیامت چه مردتون چه زنتون باید پاسخ بدید، برای اینکه من با یه صفا و خلوص خاصی انشاءالله این مطالب رو جمع‌آوری میکنم برای راهنمایی شما مردان و زنان و هیچ تعصبی هم ندارم. البته زندگی شما خوب باشه ما هم راحتیم، ولی خدا نکرده شما آزردگی داشته باشید، اسباب زحمت ما هم هستید، مشکلات برای ما، وقتگیری برای ما هم درست میکنید. اما اینکه نق بزنن خانوما یا آقایون، من راضی نیستم. اگه نسبت به اسلام نق میزنین دیگه وظیفه خودتونه. ببینین نق زدنتون موجب ارتداد و کفرتون میشه یا نمیشه. اگر موجب نمیشه بزنید، اگه موجب میشه خودتون باز میدونید. پس ما بحث اسلامی داریم، بحث تجربی داریم. اون چه که من میگم حاصل تجربه چند ساله و مطالعات اسلامی است. البته نمیگم من درست فکر میکنم، ممکنه من غلط فکر کنم، اما از روی تعصب و طرفداری مردان یا زنان نیست، فقط رو تشخیصه. اگر کسی پیدا شد که ما رو بفهمونه که تو اشتباه میکنه بحث دیگه است، ولی نق بزنن که این آقا طرفدار مرده، طرفدار زنه، زنا رو لوس کرده، مردا رو نمیدونم زنا رو سوار سر ما کرده، مردا رو سوار ما کرده، من راضی نیستم شرعاً و ازش نمیگذرم. و کسی که دوست نداره این بحثا رو اصلا در مجلس ما شرکت نکنه و حرفای ما رو هم گوش نکنه. اینا رو همچنین خیلی هر شب تذکر میدم به خاطر اینکه بحثا خیلی بحثای داغه این چند روز و چند شبه. و توصیه هم میکنم به بانوانی که امشب اومدن و فردا شب و پس فردا شب که حقوق مرد و بر زن میخوان بشنون، حتما دوستان من زحمت کشیدن نوارهای شبهای قبل رو ضبط کردن، این دو نوار دیشب و پریشب رو حتما بشنون، یعنی با هم دیگه بشنون که رعایت طرف انصاف رو داشته باشن. و توصیه سوم اینه که کلن ما باید یه خورده از نظر قضاوت و صحبت کردن یه خورده خودمون رو کنترل کنیم و رعایت انصاف رو داشته باشیم. کسی که خوابیده تو خونش، هیچ شما باش کاری ندارید، هیچ حرفی نیست، ولی کسی که میاد زحمت میکشه مطالعه، حالا من یا هر کسی دیگه، زحمت میکشه کار انجام میده، جلسه را میندازه، نمیدونم صحبت میکنه، هی چرا اونجوری گفت، چرا اون حدیثو گفت، چرا طرفدار زنا رو کرد، چرا طرفدار مردا رو کرد. اگر شما به من اطمینان نداشته باشید گوش کردن این حرفا فایده نداره. پس خانمایی که امشب دارن حق مردان رو گوش میکنن، برای تکمیلش نوارهای دیشب و فردا شب، دیشب و پریشب رو بگیرن و گوش کنن حتما، و اگر مجموعا گوش کنن مفید خواهد بود. شما منو تشویق بفرمایید با 3 تا صلوات غرا. یه نکته دیگر رو یادم رفت، اینو به هممون میگم، اول به خودم میگم، تصمیم بگیریم نسبت به حکم خدا و اونچه که خدا گفته تسلیم باشیم، اگرچه برامون سنگین باشه. خیلی از احکام اسلامی برای ما سنگینه، خیلی راحت نیست انجام دادنش. ولی انسان چون میخواد دیندار باشه و حکم خدا رو عمل کنه، خب تحمل میکنه و اینا. در باب برخوردهای انسانی و حقوق زن و شوهر و یا خانواده هم باید اینجوری باشیم. روایتی رو دیشب خوندم راجع به از امام صادق علیه السلام که زن نسبت به مرد، نسبت به همسر خودش باید 3 نکته رو رعایت کنه. یکی روی خوش و موافقت نشون بده، یکی قیافه خوب داشته باشه و یکی توسعه بده بر خانواده. این بقیه روایتی که میخونم دنباله همون روایته، منتها حضرت امام صادق علیه السلام در کتاب بهار جلد 78 صفحه 237 حدیث شماره 70 2 قسمت را بیان کردم. دنبالش امام صادق علیه السلام اینجور می فرماید: ولا غنن به زوجه فی ما بینها و بین زوجها الموافق لها ان ثلاث خصال. هیچ زنی بی نیاز نیست که در روابط بین خود و همسرش و شوهرش 3 خصلت را رعایت کند و داشته باشد: سیانت و نفسها ان کل دنسن حتی یطمئن قلبه الى ثقت بها فی حال المحبوب و المکروه. سیانت و نفسها ان کل دنسن حتی یطمئن قلبه الى ثقت بها فی حال المحبوب و المکروه. هر زنی باید 3 خصلت رو مراجعه کنه. اولش اینه که غبار و آلودگی را از صفحه شخصیت خودش پاک کند، آلودگی درون را، آلودگی جان را از صفحه جان خودش پاک کند تا مرد نسبت به او اطمینان و آرامش خاطر داشته باشد. اجازه بدید اینو کمی باز کنم. جزء حقوق اولیه شوهر بر زن این است که زن با تقوا باشد، جان خودشو از چرک و آلودگی پاک کند تا موجب اطمینان و آرامش مرد به زن باشد. فی حال المحبوب و المکروه، در اون وقتایی که مرد ناراحته، در اون وقتایی که مرد خوشحاله، در اون موقعی که زن ناراحتی داره، در اون موقعی که زن خوشحالی داره. اگر زن جان خودش رو از آلودگی پاک کند، موجب آرامش و اطمینان مرد نسبت به زن می شود. چقدر جالبه. من همیشه این جوانهایی که با هم دیگه آزردگی دارم میگم یه مدت تماس داشته باش با جلسه ما، یا هر جلسه که دلت بخواد یه جلسه مذهبی برو. این تجربه منه. وقتی جلسه مذهبی اومدی تقوات بیشتر میشه، تذکر دیگه، فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تقوا که بیشتر شد دو طرف به هم مطمئن‌تر میشن، اطمینان بیشتری پیدا میکنن. وقتی جلسه نمیایی، خیلی که زن خوبی باشی، تو 4 دیواری که باشی همش به فکر این هستی که چیکار کنم زندگیم خوشتر بشه، زیباتر بشه. اون وقت چشمت به زندگی دیگرانه، با افراد دیگه که رفت آمد میکنی، از تو بالاترم خیلی هستن، میگه اه اون پشتیاش اینجوری بود، اون چادرش اونجوری بود، من اینجوری، اون کفشش اونجوری بود، من اینجوری، اون کیفش اینجوری بود، من اینجوریه، اون طلاهاش اونجوری بود، من اینجوریه. روزگار شوهرتو سیاه میکنی، مال بی تقواییته. ولی مرتب که تو جلسات رفت آمد داشته باشی خیلی فرق میکنه. ببینید تقوای باطنی زن در اطمینان مرد نسبت به او نقش اساسی داره. مستقیم نیست، این تربیت غیر مستقیمه. یعنی از مسائل روابط در خانواده بین زن و شوهر از پایه‌ها و سکوهای اولیه‌ای که زندگی رو تشکیل میده تقوای زنه، صیانت نفس زنه، یعنی جان زن پاک باشه. زن وقتی جانش پاک باشه چشمش هم پاکه، چون جان به منزله درونه، دریاست. چشم و گوش و زبان و دست و پا و اینا به منزله ساحل‌های دریاست. وقتی خود آب دریا زلال بود، اونایی هم که میاد به ساحل میخوره اونام زلاله. شما آب دریای کنار، فرض بفرمایید که بندر گز خودمونو ببینید با کنار جزیره کیش رو، چون اونجا دریا خیلی تمیزه، کنار جزیره کیش هم نگاه میکنید آبی آبی، ماهیای آکواریوم اونجا پیداست. ولی موقعی که در بندر گز به آب نگاه میکنی پر آلودگی، سیاهه. یعنی هر دفعه که یه موج میاد یک عالم خس و خاشاک و آشغال و نمیدونم پلاستیک و اینا میاره. چرا؟ برای اینکه درون دریا خرابه. وقتی دل زن پاک باشه، با تقوا باشه، از درون نگاهش هم با تقواست، زبانش هم تقوا داره، گوشش هم تقوا داره. اگر یه جلسه با دوستانش داشت، بعد از اینکه آمد به شوهرش برخورد کرد، اگر دید دیگران خیلی زندگیشون هم بهتر از اونه، شوهرش و روزگارش رو سیاه نمی کنه. این صیانت نفسه. این صیانت نفس خیلی دامنه داره، خیلی برد داره، خیلی کشش داره. خانمایی که بالا هستید، بدترین اخلاقت اینه که به شوهرت شماتت میکنی. آی بیورزه، این چیه؟ تو هم مردی؟ این چنو زندگیه؟ این چنو کسب کاره؟ ببین رفیق دستو پایین تر بود الان ماشینش چجوریه؟ ببین خونش چجوریه؟ ببین برای زن و بچهش چی کار میکنه؟ نگاه کن دو دنگ خونه رو به نام زنش کرده. نگاه کن تو چطور خونه رو به نام من نمیکنی؟ ببین تو چی کار میکنی؟ بد. این سیانت نفس نداره، یعنی تقوای باطن نداره. اون وقت چشمش که تقوا نداره به زندگی مردمه، گوشش که تقوا نداره به حرفای مردم، زبانش هم که تقوا نداره وقتی میاد روزگار رو سیاه میکنه. اینه سیانت و نفسها ان کل دنسین. دنس آلودگی، کثافت، نجاست، بدی، رین، چرک. زن، حق مرد بر زن این است که درون خودشو از دنس و آلودگی پاک کنه تا قلب مرد نسبت به او مطمئن باشه. خب وقتی یه مردی احساس کرد زنش با رفتن تو جلسات مختلف تغییر نمیکنه، آزادی میده بهش. ولی وقتی میبینه که یه عروسی رفت برگشت، یه هفته اخماش تو همه، یه جشن نامزدی میره برمیگرده یه هفته اخماش تو همه، این چه لباسیه تو برای من؟ همه لباسشون بهتر از من بود، من اونجا خجالت کشتم، آب شدم. افطاری که شب 15 خونه خواهرت دعوت کردی نمیام، تا نری برای من از میدون مادر یه دونه لباس نخری، هم میدون محسنی خودمون، یا اونجا یا از خیابون زرتوش باید پارچه بخری بدی به فلان خیاطی که تو خیابون تخت طاووسه، والا نمیام باهات. این چیه؟ این صیانت نفس نداره. بنابراین میگه که دوستان، یکی از دوستان برده پارتی داره، برم؟ میگه نه خیر. گروه بابای برده پارتی صلوات الله اکبر. برده پارتی چیه؟ چرا؟ برای اینکه هر وقت میره برمیگرده، تو وقتی میری خونه مادرت برمیگردی چرا اخلاقت عوض میشه؟ این بی سیاستی خودته. بعد میگه داماد چرا نسبت به پدر مادر من کچ خیاله؟ تو هر وقت میری دو روز میمونی برمیگردی اخلاقت عوض میشه. صدها نمونه اینو به من گفتن و من خودم برخورد کردم. خب چرا میری برمیگردی؟ اونا تقصیر ندارن، تو تقصیر داری. صیانت نفس زن همه این مشکلات رو حل میکنه. وقتی که زنان با مردان در این مسائل اختلاف داشته باشن، اولین قربانی ها هستند بچه ها. اولین قربانی ها. بعد بچت 18 سالش شده میای به من میگه حاج آقای حسینی این عاشق یه دختری شده تو خیابون از این دخترهای کفکی، من چیکار کنم نجاتش بدم؟ فایده نداره، ریشش خودتی. تو خونه درگیری ایجاد کردی با بی‌تقوایی، بچه در کانون خانواده محبت و پاکی و صفا و تقوا نمیبینه، حواسش جای دیگه است. ببین کجا سر در میاره. بعد میگه که من نمیدونم چرا شانس ندارم، عروس تحمیلی قسمتم شده. نوش جونت بخور، عروس تحمیلی مال بی تقوایی های گذشته. اینا رو مثال میزنم، نمیخوام بگم خانم ها اغلبشون اینجوریان، همشون اینجوریان. ببخشید نمیخوام بگم. البته من تو این بحثای امشب و اینا برای اینکه یک کمی خسته کنم دست گاهی اینجوری مزاح میکنم، منظورم فقط مزاح نیست، جدیه، به صورت مزاح میگم. کسی از من دلگیر نشه. سیانت و نفسها ان کل دنسن، هر زنی در رفتار با شوهرش باید پاکی و سلامت درون داشته باشه، از هر آلودگی تا قلب شوهرش نسبت به اعتماد به او در حالات گوناگون اطمینان داشته باشه. این یک دیگه چی؟ وحیاتته لیکون ذالک عاطفا علیها عند زلت تکون منها. خیلی عبارات عجیبی است. و حیاتته، حیاتت از لغت حائط و حیات میاد. دقت کنید ببینید امام صادق چقدر ظریف حرف زده. اگه بخوام ترجمه کنم، مردم میخواد بعدشون بیاد، بعدشون بیاد، این جزء حق مردها. ببین چقدر امام صادق صحبت کرده. زن باید دور شوهر خودش یه حصار بکشه. حیاتتی یعنی او رو در یه حیاتی قرار بده، در یه محدوده قرار بده. با چی حصار بکشه؟ با تعهد و حفظ خودش. تا مرد نسبت به او علاقمند بشه که اگر لغزشی از زن سر زد، مرد او را ببخشه. این جزء حقوق مرد بر زنه. الله اکبر. زن باید مرد را در محیط و محدوده خاصی حفاظت کند و نیز مرد زن را در محیط محدودی حیاتت کند. این حیاتتهی هم اضافه مصدر به فاعل میشه، هم مفعول، هر دو معنا میده. زن دور مرد حصار بکشه، مرد دور زن حصار بکشه. نه حصار بکشه در رو قفل کنه کلیدو ورداره، حصار معنوی. چطور خدا حصار میکشه دور تو؟ از ساعت 5:30 صبح روزه میگیری تا ساعت 5:45 خلوت باشه، جلوت باشه، گرسنه باشه، خیلی هم دلت بخواد یه دونه قند تو دهنت نمیذاری. خدا حیاتت کرده، دور تو حصار کشیده. از حقوق مرد بر زن این است، مرد بر زن و زن بر مرد، حیاتت کنن، حفاظت کنن تا علاقه مرد به زن بیشتر بشه و مرد وقتی لغزشی از زن سر زد زود ازش بگذره. یعنی چی؟ یعنی این که در عشق انحصار و توحید، یعنی این، یعنی جزء حقوق مرد بر زن این است که دل زن فقط متوجه خانواده خودش باشه و نه متوجه جای دیگه. خلاصش اینه، یه جوری رفتار کنید که دل زن فقط متوجه مرکز قوام خانواده و رئیس خانواده باشد و نه غیر، تا در هنگام لغزش ها مرد از لغزش زن بگذرد. این دو. پس نکته دوم چیه؟ انحصار عشق، انحصار محبت، محدودیت تماس. محدودیت تماس نه به معنای اینکه فقط عاشق ترمز باشیم، دیشب گفتم فقط بگیم نکن، نرو، تماس نگیر، تلفن نزن، اون عروسی نرو، اون عقد نرو، اون سفره افطار نرو، اون سفره ابوالفضل پارتی نرو، رقیه پارتی نرو، سکینه پارتی نرو، اونجا نرو، اونجا نرو. نه، یه کاری بکن خودش محدود بشه، یعنی حجاب درونی داشته باشه. این نکته دوم. و نکته سوم این است، جالبه که در روایات ما ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خیلی کم واژه عشق رو به کار میبرن که محبت زیاده. یکی از اونجاهایی که به کار بردن اینه، و اظهار العشق له بالخلابه و الهیئه الحسنه لها فی عینه. یعنی زن نسبت به خانواده و کانون خانه و همسر اظهار علاقه کند و خود را به شکل و قیافه زیبا در بیاورد، هم شکل ظاهری هم شکل باطنی، هم گفتار هم کردار هم نگاه هم سفره آرایی هم نظافت منزل، اینا همه از این فهمیده میشه ها. نه حالا که مهمون نداریم، بیا تو همون قابلمه غذا بخوریم. قابلمه، میگم مردم ما همش ریاکارن. یه مهمون میاد برای خاطر اینکه این مهمون داماد جدید، عروس جدید، بگن که به 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 از طالبی شکل نمیدونم خرگوش در آورده بود و توش پر از سس و یافت پر از نمیدونم کارامل کرم کارامل کرده بود و چیکار کرده بود، سبزیار به صورت گل روز در آورده بود، چیکار کرده بود، خودکشی میکنه. اما شوهر بچه‌اش گفت حالا کسی نیست، قابلمه رو بیار از همینجا. بچه‌ها بیاین دیگه، ظرف بی خودی نشوریم، وقت نیست، میخوام مطالعه کنم. حق سوم مرد بر زن این است که زن اظهار علاقه کنه. اظهار علاقه فقط با جمله نیست، اظهار علاقه با نگاه، با کردار، با رفتار، با سفره آرایی، با نظافت منزل، با نظم منزل. اون چیزی که مرد دوست داره اونو باید انجام بدی. نمیخواد موزاییکای زیر فرش رو 10 بار بسابی، اینو خدا ازت نمیخواد. ببین شوهرت چه دوست داره. بابا این دوست داره این غذا رو بخوره، این غذا رو براش درست کن. این شوهرت دوست داره صبح که از خواب پا میشه بعد از نماز صبح نخونه، با زن بچهش صبحونه بخوره، اینو دوست داره. تو حالا میخوابی ساعت 9 بلند میشی میخوای 10 جورم براش مربا بیاری، این دوست نداره. این دوست داره بعد از نماز بیاد تو اتاق بشینه، چراغ روشن کنه، یه صفحه قرآن بخونه، با هم دیگه صبحونه بخورین. چرا؟ این اظهار عشقه. تو بیا برای پدر مادر شوهرت، برای بچه‌هات خودکشی کن، فایده نداره. باید یه کاری کنی، اون کاری که شوهرت علاقه داره. آقا جون میگه من فسنجون دوست دارم، نمیدونم قرمه سبزی دوست ندارم، یا بالعکس اونو که اون دوست داره اگر انجام بدی این خوبه. میگم آقا جون انباری رو نمیخواد هر روز شیلنگ بگیری و بسابی، نمیخواد لباسای منو 50 بار آب بکشی، من پاک واقعی نمیخوام، اما من دلم میخواد وقتی میام اتاقم مرتب باشه و من دلم میخواد تو این اتاق. شما باور کنید بعضی ها به ما مراجعه میکنن دعواشون سر اینه، این میگه تو این اتاق نهار بخوریم، میگه تو اون اتاق نهار بخوریم، این میگه میز نهارخوری اینجا بذاریم، باور شما نمیکنید، این میگه میز نهارخوری رو اونجا بذاریم، این میگه تلویزیون اینجاست، این میگه تلویزیون اونجاست، این میگه این کشو مال منه، اون میگه کشو مال منه. شما یه دعواهایی اصلا آدم واقعا هست اینایی که دارم عرض میکنم. اظهار عشق یعنی چی؟ یعنی اینکه با نگاهت، با استقبالت، با برخوردت همسرت رو اظهار علاقه کنی با هیئت حسنه. هیئت حسنه یکیش قیافه و لباس ظاهره که اونم چه عرض کنم اینجا نمیتونم خیلی توضیح بدم. بیرون که میریم مداد 70 رنگ، اما در منزل که هستیم هیچی، فقط به درد تو قبر گذاشتن میخورن بعضی. یعنی کفن هم مرتبتر از اونه، گاهی کفن خیلی مرتب و تو کشیده است، بالاخره سرشو میبندن، درشو با نخ میبندن، گره میزنن. و من به خانمها هشدار میدم رعایت کنید. و اظهار العشق له بالخلابه یعنی در گفتار، و الهیئه الحسنه لها فی عینه. یه کاری کن خانوادت تو رو خوب ببینه، همسرت تو رو خوب ببینه، قیافه ظاهر، زبان خوب، نگاه پر از محبت، برخورد خوب. تو خونه خسته شدی، اونم بیرون خسته شده، تو بخوای، حالا خیلی حرفا دارم، اجازه بدید روایات رو در ضمن روایات بگم که خانمان نگن که همشو از خودش میگه. یکی از چیزایی که من توصیه میکنم به آقایان که آقایان سعی کنن در خونه به همسرانشون کمک کنن، این کمک کردن از مرد به زن روش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است با حضرت زهرا. روایت در عوالم جلد 11 صفحه 211 از امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که کان امیرالمؤمنین علیه السلام یحتتب، یعنی میرفت هیزم می آورد. اون وقت که گاز نبود، نفتم نبود، شوفاژم نبود، میرفت هیزم می آورد برای پخت و پز و برای گرم کردن، و یستقی آب می آورد، و یکنس جارو می کرد، و کانت فاطمه علیه السلام تطهن آرد می کرد، و تعجن خمیر می کرد، و تخبز نان درست می کرد. بچه هارم که فاطمه سلام الله علیها تربیت می کرد. سعادت مرد برای زن و زن برای مرد اینه که با هم همکاری بکنن. اما شما خانم بدون، عرف جامعه ما اینه که مدیر زن، مدیر خانه زنه. اگر شوهرت 5 روز بیکار بود یا عشقش کشید یا کمکت کرد، توقع نکن بعدم میگه اه هیچ کار نمیکنه، ظرفای منو نشسته، پوشک بچه رو عوض نکرده، این چه شوهریه؟ عزیز من، اینا وظیفه مرد نیست هستن، البته وظیفه زنم نیست. یعنی توی مرد فکر نکن که اگر زن بچه تو حموم نبرد و نظافت نکرد شرعاً به تو بدهکاره، نه. اما در قانون عرف جامعه ما اینجوریست، توقعاتت زیاده، یه کاری نکن که شوهرت اخلاق زنانه پیدا کنه، یه مدت این کارا رو بکنه، بعد بگی چادر مشکی هم برای من بخر خانم، اینجوری میشه دیگه. مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه. ضمن این که روش امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که به زنش کمک میکنه، کارای مرد تو نمیخواد، ماشین سوارشی، چادرتم به دندونت بگیری، بری با 7 تا سوپری صحبت بکنی و خرید بکنی، تو خیابونا پرسه بزنی و بعدم یه تصادف بکنی، 2 ساعت با پلیس اینا رفتم، نمیخواد این کارا رو بکنی، کارای بیرون رو مرد بکنه. من نمیگم رانندگی بده یا خوبه ها، خیلی از خانوما من پشت ماشین میبینم اونقدر محجبن، همینجوری که رد میشم، آشنا باشن ناشنا باشن، واقعا دعا میکنم. اما تا میتونی کارهای بیرونو بذار مرد انجام بده، خریدتو مرد انجام بده، چونه زدن با مردان مرد انجام بده. تو خونه وقتی کارگر مرد میاد، لوله کشی داره، نقاشی داره، نمیدونم کار برق داره، شوهرت باش برخورد کنه، کارای اندرون را تو انجام بده. کمک رو امیرالمؤمنین توصیه کرده، ولی تو فکر نکن از نظر عرف جامعه ما وظیفه مردین است که بیاد تو خونه و آشپزخونه تو رو تمیز کنه و ظرفای تو رو بشوره. بعضیا هستن، دوستانی هستن از شما، وقتی مرد یه وقتی کمک میکنه که خیلی هم عالیه، خیلی هم ثواب داره، آدم باید کلن روحیش اینجوری باشه کمک کنه، باید زن ازش تشکر و قدردانی کن. من نظرم اینه، روی تجربه. اگر زن همکارت طاقت فرسا داره و زحمت زیاد میکشه، مرد فکر نکنه وظیفه شرعیشه، وظیفه شرعی زن نیست که این کارا رو بکنه، اما روی قانون عرف جامعه این کارا رو انجام میده. شما نباید طلبکارم باشی، 2 قرطونیمت هم باقی بمونه، یعنی فکر کنی که اون داره اونجا میمیره، 3 تا بچه از سر و کولش بالا میرن، 1000 کارم دارن، توقع هم داری که به 50 تا مغازه سر بزنی. من اینجوری عرض می‌کنم، اونی که از اسلام فهمیدم. خانم محترم، اسلام با علم مخالف نیست، با مالکیت مخالف نیست، با روشن فکری مخالف نیست، نمیخواد زن پپه باشه، زن باید اداره کنه. اما حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در بازار کوفه و شهر شام سخنرانی کرده که در تاریخ 2 تا عمود شده برای بقاء تشیع و اسلام، هیچ وقت تو فروشگاه ها با اون مرد و با اون مرد و تو بازار، اون وقتا بازارا بودن، اون وقتا زنا فروشنده بودن، خریدارم بودن، هیچ وقت حضرت زینب اینا رو تمرین نکرده بود تو بازارا که شما بگی نه من برای اینکه بچه‌مو یه روز مریض شد بتونم دکتر ببرم باید 100 تا مرد رو ببینم تا یه روز نمونم. اینجوری نیست. اونهایی که همیشه پوشیده بودن و در زیر چتر و سایه شوهرانشون زندگی پاک کردند، اونا هیچ وقت بچه هاشون در اثر نرسیدن به دکتر نمردن. مادران و خواهران ما که ماشینم نبوده، هیچ وقت این وسایلم نبوده، هیچ وقت بچه ها در اثر نرسیدن به دکتر نمردن. شما خیالت راحت باشه. پس ببینید، کار بیرون با مرد، کار درون با زن. هر چقدر بتونی خودتو حفاظت کنی بهتره. اگر خودتو حفاظت کنی شوهرت را نیست. و از این طرف به شما آقایان یه روایتی را بخوانم که خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام فرمود که این جزء حق زنان است بر گردن شما. چی؟ بستن چشم. اگه چشم هرزه داشته باشی حق زن تو ضایع کردی. اجازه بدید اینجا چشم هرزه داشته باشی یه مبحث خیلی گرفتاری اجتماعی رو عرض میکنم. یکی از گرفتاری های فوق‌العاده جامعه ما امروز اینه که تو نوع شرکت هایی که بچه های جوان تشکیل میدهند کارمندان دختر و زن میآورند. از من میپرسی؟ آتش پهلو پنبه هستی. برای ما 2000 تومان بیشتر دادن و کمتر. نه حاج آقای حسین، بارها من صحبت میکنم، مردا اینجور دلسوزانه کار نمیکنن، توقعشون هم زیاده. آقا جون 2000 تومان بیشتر بده یه مرد استخدام کن در این محیطی که همه پسر جوان هستن. یکی از حقوقی که زنان برگردن مردان دارند این است: مرد جوان، من دارم میگم حرام است، گناه، خلاف شرع تو شرکتی که همه شرکت کنندگانش و کارمندانش و مراجع کنندگانش جوان هستن، یه دختر جوان رو استخدام کنه اونجا پشت میز دیگه. اونم که پوشیه نمیزنه که اونجا تلفن جواب بده یا تایپیست باشه یا نمیدونم به اصطلاح حسابدار باشه یا هر چی. وقت فسادهایی در میاد که یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست. این جزء حق زنانه برگردان شما. راحت نکن. وقتی رعایت نکنی خیلی مشکلات در میاد. من اینو اینجا عرض میکنم. آقا پس این همه خانمای کارمند چیکار کنن؟ باز میگه این همه خانمای کارمند چیکار کنن؟ این عین همون مثال است که میگم که کسی بره خارج بگه خب اینجا ما باید دست بدیم با خانما. اگه دست ندیم ممکنه ناراحت بشن، از ما بعدشون بیاد. پس ما چیکار کنیم؟ اسلام چه طرحی داره؟ هیچی. اسلام طرح نداره. اسلام میگه بنبست. میگم از اول خانوما کار میکنه. ما داریم خانم آرشیتکت داریم، خانم مهندس کامپیوتر داریم، خانم طبیب داریم، خانم جراح داریم. تو همه این تیپا کسانی هم هستن که کاملا در محیط جدا، یعنی توی اتاقی 5 تا خانم هستن با هم کار میکنن بدون تماس. یه نفر مرد با یکی از اینها که سنش بالاتره ازدواج کرده، سنی ازش گذشته، ارتباط داره بقیه. چرا دختران را در معرض دید پسران هر جایی شما یه متدین قرار میدی؟ تو شرکتت سکرتر انتخاب میکنی، استخدام میکنی، شما گناهکاری. اگر مشکلی در بیاد شما گناه داری و مشکلی در اومده و حرفای در اومده. اگر زن تو جرأت نمیکنه به خاطر تند اخلاقیت به تو چیزی بگه، فکر نکن راضیان، دلشون خونه. ببینید این جز حق زن بر مرده، جز حق زنان بر مردان. و این است که تو چشمتو حفظ کنی، همونطوری که جز حق مردان بر زنان اینه. زن سر تا پا عفت، طلاس، جواهرات، گوهر گرانبهاست، باید محفوظ باشه. لذا اینو عرض میکردم در کنار حقوق مردان بر زنان، شما اینو بدونید. اگر تو میخوای حق زنتو خوب ادا کنی، که دیشب و پریشب گفتم، و زنت حق تو رو خوب ادا کنه، باید چشم هرزه نداشته باشی. امام صادق علیه السلام میفرماد در مستدرک الوسائل: مغتنم احدون بمثل مغتنم بغز البسر. هیچ مردی به اندازه چشم پوشیدن از نامحرمان ربح و سود نمیبره. ربح و سود مال اینه. وقت تو میشه که توی شرکت یه دختر 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله با این اوضاع اجتماعی استخدام کنی، بعد تو دلت نلرزه یا دلتون نلرزه، این مراجعه کنندگان هم دلشون نلرزه، یا اونایی که روزی 50 تا تلفن میکنن اونام هیچ مرضی و چیزی در قلبشون نباشه؟ این که نمیشه که. تمام گناهانش به گردن توست. پس ما که میخوایم حقوق زنان را رعایت کنیم و زنان حقوق ما را رعایت کنن، این دو طرفه است. کار بیرون با مرد، کار اندرون با زن، حصار محبت و کنترل دور زن بکشیم. زنامونو نگیم خودت ببر دکتر، خودت برو خرید کن، خودت برو بگن، ماشینو بده تعمیر کنن، خودت شوفاش کار بیار، خودت برق کار بیار، خودت نمیتونم برو. نمیشه آقا جون من. اسلام که گفته حفاظت، حرازت، حسانت، این همه تکرار کرده یه چیزی میدونسته. عزیز من اینقدر خودمون رو گول بزنیم برای تنبلی و برای اینکه به کارهای استراحت‌های تفریحات دیگه‌مون برسیم، اینا رو در معرض اذیت قرار بدیم. یه صلوات بفرمایید. کتاب وسائل جلد 4 صفحه 112 حدیث شماره 1 امام باقر علیه السلام نقل میکنه، یه زنی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. جاءت امرأة الى النبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة. حق شوهر بر زن چیه؟ کی نقل میکنه؟ امام باقر از پیغمبر. یه کسی اومد، یه زنی آمد گفت شما حق شوهر منو بر من بفرمایید. فقال لها، دقت کنید آقا، پس اسلام برده آورده؟ آره، اگه این معناش بردگیه برده آورده. اگر معنای حراست از فحشا هر جایی ویزیتور بودن زن، اسباب ربح و سود شدن زن، اینو جلو گرفتنش معنی بردگی، بله بردگی آورده. اسلام بردگی آورده، بله برای زن بردگی آورده. بردگی آورده که زن تو خونه محفوظ باشه، محل دید، محل استمتاع، محل استلزاز بدکاران، بداندیشان، کج فکران نباشه، اونطوری که الان شده. شما نمیدونید در جامعه، یعنی میدونید و من بیشتر از شما میدونم که در جامعه چه خبره. گفت حق مرد بر زن چیه؟ فقال لها ان تطیعه، باید از شوهرت اطاعت کنی، ولا تعصیه، و مخالفتش رو نکن، ولا تصدق من بیته الا باذنه. صدقه که میخوای بدی، انفاق که میخوای بکنی، باید ازش اجازه بگیری اگه مال اونه. ولا تصوم تطوعا الا باذنه. میخوای روزه مستحبی بگیری، باید از شوهر اجازه بگیری روزه مستحب. ولا تصوم تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها و ان كانت على زهر قطب، اونو معنا نمی کنم. ولا تخرج من بیتها الا باذنه، از خانه خارج نشی مگر به اجازه من. میگه که یه خانم اومده، یعنی این یه خانم که میگم هزار تا یه خانم اومده، میگه که چطور من باید از اون اجازه بگیرم؟ میخوام برم جایی، شوهرم از من اجازه نمیگیره، هیچ وقت جایی نمیره. گفتم بارک الله سبحکم الله بالخیر، مرسی کم الله فداره. نه چه فرق میکنه؟ مگه زن و مرد با هم شریک زندگی نیستن؟ همونطور که من ازش اجازه میگیرم برای بیرون. بابا تو اجازه گرفتنت به خاطر این که از خونه که پاتو میذاری بیرون خطره تا موقعی که به خونه برمیگردی، باید کنترل بشی. جالب بود برای من یه نکته. امروز یه تفسیری رو باز کردم، یه مطلب دیگه میخواستم، خیلی برام جالب بود، یعنی فهمیدم این کار خداست. البته نکته جدیدی برام نداشت، ولی این برخورد جالب بود. ظهر یه تفسیر باز کردم، دنبال یه مطلبی میگشتم، یهو برخورد کردم به یه تیتری. تیترش به فارسی بود، اون تفسیر عربی نوشته بود که معنای الرجال و قوامون علی النساء. گفتم عجب، ما امشب میخوایم راجع به الرجال و قوامون علی النساء و النساء و سوارون علی الرجال صحبت کنیم. البته اونو دیشب و پریشب صحبت کردیم، میخوام راجع به این صحبت کنیم. باید تفسیر رو باز کنیم بدون اینکه اراده داشته باشیم به مطلب بر بخوریم. بعد نکته این است، چرا مرد چیره و قالب بر زن؟ چرا مدیر خانه و زندگی مرده؟ چرا زن تحت کنترل مرده؟ به خاطر اینکه جنبه عقلانی مرد قوی تره، جنبه احساسات زن قوی تره. گول میخوره. بعد ایشون خیلی استدلال جالبی کرده بود، گفته بود در تمام دوره زندگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیغمبر و ائمه، مخصوصا پیغمبر و امیرالمومنین که در زمانشون خب حکومت داشتن و دستشون باز بود، یک بار نشد یه زن رو قاضی کنن، یک بار نشد یه زنی رو به جنگ ببرن. چرا؟ اونا کارهای خشنه، کارهای عقلانیست، اما کارهای احساساتی همه با زنانه. ضمن این که زن مانند مرد مالکیت داره، اختیار اموال خودشو داره و در عبادات خیلی میتونه پیش بره و خیلی چیزهای دیگه. الرجال قوامون علی النساء. اما مدیریت، تصمیم گیری، در نهایت انتخاب، تصمیم گیری زندگی با مرد بحث نداره. این عبارت اینه: خارج نشود از خانه او مگر به اذن شوهر، و این خرجت به غیر اذنهی. اگر بدون اجازه شوهر بیرون رفت، یه خانمیست با شوهرش اختلاف داره، مدتیست با من تماس دارن، اما چون تو مجلس نیستن عرض میکنم، خیلی دعوا دارن، خیلی شدیده، و من در اون مورد تقصیر رو با مرد میدونم بیشتر. قسم خورد، گفت به جد تا کنون یک بار تو تمام دعواها یک دقیقه از خانه حتی برای دیدن پدر مادرم خارج نشدم، چون میدونم اسلام اینو من کرده. باریکلا به تو دختر. در نهایت جنگ و دعوا و اختلاف و در نهایت آزردگی وظیفه شرعیش رو انجام میدهد. خارج نشود از خانه مگر به اذن مرد، اگر خارج شد لعنها ملائکت السما، ملائکت الارض، ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الی بیتها. چهار گروه فرشتگان برش لعنت میکنن: فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان غضب، فرشتگان رحمت. یعنی فرشتگان رحمت فرشتگان رحمتن، اهل لعن نیستن، ولی چون این کار فوق العاده ای کرده بهش لعنت میکنن. چرا؟ بر اینکه اگر زن و دختر یک بار عادت کرد بدون اجازه قیومش و قیمش از خانه خارج شد و کسی در سر راهش قرار گرفت و او را گول زد و او را آلوده کرد، مانند صدها نمونه بزهکاری که میدونیم، چه میشه؟ لذا اسلام از اول جلوشو میگیره، برای اینکه تو احساساتی هستی، زود گول میخوری. در همه مسائل خیلی معمولی میبینیم که به یه خانواده برخورد میکنه، تو خیابون به یه فقیر ساختگی برخورد میکنه، اشکاش در میاد، حاضر علنگوهاش هم بهش بده. آدم میره تحقیق میکنه، میبینه این قلابیه، اینجوریه دیگه. اما این کار مردی که بره تحقیق بکن. این احساساتی که داری خیلی ارزشمنده، این احساسات باید موج بزنه، جان فرزندان تو و شوهر تو پر کنه. اما این احساسات وقتی که بدون کنترل بود از خانه خارج شدی، خیلی خطرناکه. همین خطراتی که هست، وقت میبینیم که زنان شوهردار میرن بیرون، با افراد آشنا میشن، میرن زیر پاشون، طلاق میگیرن، بچه ها رو رها میکنن، کانون و خانواده پاشیده میشه. نه یه نمونه، نه ده نمونه. شما میگه نه من اینجوری نیستم، من متدینم، قبول دارم تو متدین هستی، ولی کم کم این مسائل پیش میاد. یه مرتبه آدم به نقطه جوش نمیرسه. اسلام گفته از اول حصار بکش و جلوی این انحرافات رو، احتمال انحرافات رو بگیر تا اینکه محفوظ بمونی. قالت یا رسول الله، خانمه معلوم میشه که اهل بحث و گفتگو بود و میخواست پیغمبر حرف بزنه. قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، که بیشتر از همه بر مرد حق داره، بالاترین حق بر گردن مرد مال کیه؟ قال والده پدرش. فرقم نمی کنه که زن و بچه داری، نوه داری، نتیجه داری. الان همه ما که اینجا نشستیم، از همه بیشتر کسی که برگردن ما حق داره پدر ماست، بر مردان. قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأه، کی بالاترین حق رو برگردن زن داره؟ قال زوجها، شوهرش. یعنی موقعی که زن ازدواج کرد، اگر بین امر شوهر و بین امر پدر تضاد بود، کدوم مقدمه؟ امر شوهر مقدمه. اسلام و خدا و قرآن و پیغمبر میخواد کانون خانواده پا بگیره، کانون خانواده انس بگیره، پر از موج محبت باشد. و خانم آخرین جمله بیچاره با ناامیدی، قالت فمالی علیه من الحق مثل ما له علی. پس اون حقوقی که شوهرم برگردن من داره که بزرگترینه، من بیچاره چی؟ من دیگه برگردن شوهرم حق ندارم؟ قال لا، ولا من کل مئتن واحدتون. از هر صد حقی که شوهرت بر تو دارد، یه حق تو بر شوهر نداری. من حق زنان رو دیشب و پریشب مفصل بحث کردم. اگر اونا رو نشنوی و قضاوت بکنی، قیامت در مقابل مادرم فاطمه تو رو احتجاج میکنم. اگر حرف بزنی که این آقا فقط طرفدار مرده، حرف میزن. من حرفامو زدم، ولی تمام این میدونی برای چیه؟ برای اینکه شما نگاه کنید در جامعه ها از گذشته تا کنون، از 1000 تا فساد 999 تاش را زمینه زنان ایجاد کردن. خطرناکه چون گرانبهاست، خطرناکه چون جالبه، خطرناکه چون موجودی است که جذب میکنه عاطفه ها را و میول باطنی رو. لذا در طول تاریخ هر کسی خواسته هر کسی رو گول بزن، از راه زن گول زده. نه اینکه زن بد باشه، زن ارزشمنده. مثل اینکه در دوران ما هر کسی بخواد هر کسی رو گول بزنه، یکی از راه زن، یکی از راه پول. پولم ارزشمنده، چون ارزشمنده اینجوریه. خب چیکار باید کرد؟ باید چکار رو دو امضایه بکنیم، باید روی رقماش چسب بزنیم، باید بدیم کامپیوتر با کامپیوتر عددا رو بزنیم. نه حفاظت دیگه، باید چک بانکی رمزدار باشه، رمزشو رئیس بانک فقط انتخاب کنه و در بیاره و وارد حساب بکنه. نه حفاظته. برای حفاظت زن که میلیاردها برابر جواهرات ارزش داره، رمز چک بانکش باید به دست شوهرش باشه، حفاظت بشه، حراست بشه، نگهداری بشه. وقتی درباره زن شوهردار این همه سفارش شده، ببینید برای دختران دیگه چقدر سفارش شده. دختران من و خواهران من و عزیزان من، اینقدر طرفدار آزادی 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 نباشین. دیدیم بلژیک و فرانسه که داد آزادی رو زدن و اروپا و کشورهای غرب که داد آزادی رو زدن، زنها رو به کجا رسوندن؟ شدن زنها عروسک برای تبلیغ کالاهای یهودیان تئوریسین اقتصاد جهان. اینا شدن عروسک، اینا شدن وسیله فروش، اینا شدن وسیله ربح و سود اونا. اینا دیدیم در اثر آزادی چه کردن، به اونجا میرسه. و دیدیم وقتی که زن خیلی آزاد بشه، طبیعت مرد برمیگرده و انحراف طبیعت پیدا میکنه، میشه اون چیزی که شد. بنابراین هی دم از آزادی نزن، دم از اینکه ما خودمون مستقلیم نزن. اسلام پس زندان آورده، پس ما باید بشینیم همش تو خونه خفه بشیم؟ خدا نکنه، انشالله بگو. چرا خفه بشی؟ نباید. تو باید بشینی تو خونه تا نفس بدی و جان بدی به شوهرت و فرزندان خودت، نه اینکه بشینی تو خونه. بله، اگر شوهر تو ببیند که تو در خانه نشستی، وظیفه‌ش برای یاد گرفتن احکام شرعی یا معلم خصوصی بیاره تو خونه، خودش هم بشینه، یا خودش مثل خانم سوار ماشین کنه، قشنگ بشینی با وقار تمام، سرتاپا حجاب و سرتاپا قداست و طهارت، بری در یک جلسه پاک و پاکیزه مطالب دینی یاد بگیری و برگردی. اینجوریه. نه اینکه اینایی که میبینی کالا شدن زنها در دنیا در اثر آزادی که داشتن. یه روایتی رو از رساله امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام برای شما میخونم با سانسور، یعنی یه قسمتایی داره که واقعش اینه که با تمام اینایی که شرط کردم و توضیح دادم نمیتونم اینا رو بگم، ولی یه قسمتاشو برای شما میخونم. لا تملک المرأت من ال... کجاست؟ وسائل جلد 14 صفحه 120. همه رو مدرکشو میگم، حدیثشو عرض میکنم، برای بحثش حاضرم، برای سوال جوابش حاضرم. بحثی است که بارها پخته شده و حالا داره به شما عرضه میشود. لا تملک المرأت من الامر ما یجاوز نفسها فإن ذلك عن عمل حالها و ارخى لبالها و ادوم لجمالها. الله اکبر. میگوید که یکی از دوستان صمیمی من که احتمالا نوع شما میشناسید، میگفت در حدود 20 چند سال پیش ازدواج کرده بودم، خودش مقدس، خانمش خیلی مقدس، درس خونده است، عالمه است، فاضله است، اونم عالم فاضله. گفت در اوایل ازدواج کرده بودیم در دوره طاغوت، میرفتیم با هم بیرون، خب زن و شوهر جوان هستن، خانم من خیلی کیپ رو میگرفت، خیلی کیپ، یه چشمی استثنایی، خیلی محکم. یه روز بهش گفتم خانم حالا شما که ساده میریم بیرون، لازم نیست اینقدر کیپ رو بگیری، حالا یه خود چشماتون واکنون بتونین راهتون رو ببینین، میترسم زمین بخورین، اینقدرم لازم نیست، اینقدر ضروری نیست. اون میگفت در دوره بین عقد و عروسی بودیم، زن من یه درسی به من داد، بارکلا به این زن، گفت آقا شما به من محبت دارید ولی هیچ وقت مرد به زن نباید بگه رو تو واکن. اگر تو به من بگی رو تو واکن، من بیشتر از حد لزوم ممکنه حجابم رو کنار بگیرم. با اینکه من حجابم خوبه، گاه گاهی به من تذکر بده که بیشتر رومو بگیرم. باریکلا به این زن. وقت این چی میشه؟ همون آقا و همون خانم رو میشناسم. دخترش از 8 سالگی چادر پوشیده، بسیار محفوظ، بسیار سنگین، بسیار باوقار و شخصیت. البته از اینا کم نداریم. چی میگه این؟ چقدر جالب عبارت. امیرالمؤمنین به امام حسن میگه حسن جان لا تملک المرأت من الامر ما یجاوز نفسها، بیشتر از ظرفیت زن بهش آزادی نده. خیلی زیباست جمله. بیشتر از اونچه که زن توان داره مالکش نکن، پول در اختیارش نذار، آزادی در اختیارش نذار. چرا؟ فإن ذلک عن عمل حالها، این حال زن را زیباتر نگه می‌داره، این محدودیت. و ارخال بالها، یه کاری کن زنت فکرش راحت بشه. وقتی کارها رو بیشتر از حد ظرفیت زن بهش مسئولیت دادی، آزادی دادی، فکرش مشغول میشه و فکرش که مشغول شد نمیتونه محور مغناطیسی کانون خانواده برای تو و فرزندانت باشه. و ارخال بالها یعنی فکرش آزادتر میشه. اگر تو خیلی بهش مسئولیت ندی، بیشتر از ظرفیت خودش، فکرش راحت تره. یه کاری نکن که زن در 10 جا فکر کنه. و ادوم لجمالا، الله اکبر، این که به زن بیشتر از حد ظرفیت خودش آزادی مالکیت بدی، زیبایی زن رو از دستش میگیره. اگر محدود و در پوشش خود نگهداری، ادوم لجمالها، زیبایی زن رو بیشتر نگه میداره. شما میبینید خانمایی که مسئولیت اجتماعی، تدریس، حالا تدریس اینا خوبه، یا حتی اونایی که کارهای ضروری شرعی انجام میدن، چقدر شکسته میشن، برای اینکه زن کلا ضعیفتر از مرده، چقدر شکسته میشن، چقدر زودتر پیر میشن، چقدر زودتر مریض میشن، چقدر زودتر به ناراحتی های قلبی و عصبی میرسن. میگه ادوم لجمالها، یعنی یکی از اون چیزهایی که کانون خانواده رو با نشاط نگه میداره، نشاط ظاهری و زیبایی ظاهری زنه. اگر بزن بیشتر از ظرفیت خودش مسئولیت بدی، این زیبایی رو از بین میبره. یه جمله ای داره فوق‌العاده، دلم میخواست یه کسی که خطاط بود اینو خطاطی میکرد، تابلو میشد. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ و لیست به قهرمانتن، الله اکبر. خدا میدونه، به این قرآن کریم معتقدم، اعجاز دین و اسلام و مکتب اهل بیت این جملاته، نه بلند کردن در خیبر، اونم اعجازه، اون اعجاز فیزیکیست، این اعجاز متافیزیکیست. بیشتر از ظرفیت زن رو دوشش بار نذار که فکرش مشغول بشه، زیباییش از بین بره، حالتش عوض بشه. چرا؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، یعنی زن یه شاخ گل است. و لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ، زن یه قهرمان جنگ نیست. فإن المرأة ریحانتون، ریحانه و شاخه گل رو باید با خیلی مراقبت و با ظرافت نگهداری کرد. و لیست به قهرمانتن، قهرمان نیست که زره بپوشه کلاه خود بذاره و بره به جنگ. شاخه گل را همه چیزشو باید با ظرافت نگه داشت. آفتابی که براش میتابه زیاد باشه کم باشه، آبی که بهش داده میشه کم باشه زیاد باشه، سموم، هوا، اطراف، خارهای در اطرافش و خیلی از مسائل دیگه. فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة، زن قهرمان نیست بلکه شاخه گل است. یه چیزای دیگه داره اونا رو سانسور میکنم. وغزز بصرها به سترک، یکی از حقوقی که مرد بر زن دارد این است، چشم زن را با پوشیدن حدود و ثغور زن حفاظت کن. میخوای چشم زن محفوظ باشه؟ وغزز بصرها، چشمشو بپوش، ببند، به سترک، خودت چشمشو ببند. یعنی این وقتی چشم باز میکند تو را ببیند و آثار تو رو ببینه و فضایی که تو براش ایجاد کردی ببینه و فضای سالم ببینه. یه کاری نکن که زنت چشمشو باز کنه فضاهای ناسالم ببیند. وکففها به حجابک، تو با حجاب خود او را حفاظت کن و نگه دار. و خیلی چیزای دیگه. یه جمله دیگه هم عرض میکنم، اما اینو باید خوب معنا کنم. یه صلوات داره. یه جمله رو از همین امیرالمومنین علیه السلام در همین مستدرک الوسائل، نه وسائل، وسائل مال 400 سال پیشه، مال شیخ حر عاملی است. مستدرک الوسائل تتمیم و تکمیل وسائل مال میزه حسین نوری است، مال حدود 80 سال قبل، 90 سال قبل، در جلد 14 مستدرک الوسائل صفحه 255. شما نگاه کنید عبارت رو ببینه، خیلی جمله کوتاست ولی خطر رو امیرالمؤمنین چجوری بیان کرده. قال امیرالمؤمنین علیه السلام انما المرأة لعبتون لعبتون فمن اتخذها فلیغتها. لعب از لغت لعب، لعب یعنی بازی، انحراف، سوء استفاده. انما المرأة لعبة، جنس زن به خاطر جاذبه طبیعی محل انحراف بازی مردان دغل است. انما المرأة لعبة، لعب از لعب میاد، یعنی بازی که انسان رو از کارهای اصلی باز میداره. انما الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تخواخرون و تکاسرون بینکم فی الاولاد و الاموال فی الاموال و الاولاد. انما المرأة لعبتون، زن یه گوهر گرانبهاییست محل سوء استفاده بد نظران. فمن اتخذها، کسی که این گوهر گرانبها رو به دست میاره، فلیغتها، باید از چشمان بدخواهان بپوشاند. فمن اتخذها فلیغتها. لذا به شما جوانا عرض میکنم هر چقدر با دوست با تقوای خودت دوست هستی، سر یه سفره نهار نخوری. هر چقدر با هم صمیمی هستین، بیش از حد بسیار ضروری بین دوستت و زنت و خودت هم بین خودت و زن دوستت ارتباط صمیمانه برقرار نکنید. دلها محل حبوط و نزول شیطان هم. انما المرأة لعبتون فلیغتها، یعنی باید بپوشونه، باید حفاظت کنه. شما بابا جون یه چک دارین 200,000 تومنه، این چک میگی نقده یا حامله یا چک بانکیست یا هرچیه، میگه مواظب باشه 100 دفعه، هی به پسر میگه بذار تو گاف صندوق یه دونه چک 200,000 تومن که بر موتوری نمیشه. این خوراک یه لحظه یه تلفنته که معامله میکنه 200,000 تومان گیر میاری. البته به من که میرسه میگه حاج آقا واقعا به خدا هیچ خبری نیست، اصلا وضع بازار خیلی بده، نمیدونم چرا اینجوریه، فقط من از ادیب میخوام برم زعفرانی خونه بخرم، هیچ بازار خبری نیست. یه چک 200,000 تومانی، وقتی این زنی که اینقدر ارزش داره چرا نمیپوشونی، چرا حفاظت نمیکنی؟ توصیه میکنم جز حقوق زنان در مردانه که من امشب برعکسشو صحبت میکنم، اینه که مردان زنانشون رو حفاظت کنن، و جز حقوق زنان در مردان است که زنان یک کاری کنن که شوهرانشون عینکی به چشم بزنن که جز کانون خانواده رو تماشا نکنن.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه واجعلنا من اعوانه وانصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.